برای مثال ما در سال گذشته در رابطه با گزینش مربیان از باشگاه به باشگاه متاسفانه اینقدر این نقل و انتقالات زیاد بوده که هم از دست همه در سازمان لیگ ما هیچ گونه نظارتی بر گزینش مربی ها که مدرک ندارن و نداشتن و اینا رو به عنوان سرمربی پذیرفته در باشگاه لیگ برتر یا لیگ یک ما، این یکی از مشکلات عیده بود که در سال گذشته من دیدم. جا به جایی بازیکنان، قراردادهایی که بازیکنان میبندن و این قرارداد معلوم مواد این قرارداد مفاد این قرارداد چی بوده که این بازیکن یا مربی به راحتی میتونه از یه باشگاهی به باشگاهی دیگه نقل و مکان بکنه. مدیران در سطوح باشگاهی مختلف که متأسفانه به دلیل دلایل مختلف که اصولا از افراد غیر ورزشی هستن و به عنوان مدیر مطرح هستن و هیچ گونه شناختی از سطوح مدیریتی در زمین فوتبال ورزش ندارن، اینا خیلی آسیب زده به فوتبال ما و باعث تعجبه که گاهی مربیان بدون هیچ گونه تعهدی، بدون هیچ گونه مسئولیتی از یه باشگاه به یه باشگاهی سر در میارن و هیچ کس جوابگو نیست که این افراد چگونه تونستن دست به چنین به قول معروف رفتارهای غیر اخلاقی به نظر من بزنن.
درسته.
اینا چیزاییه که در فوتبال متأسفانه در سال گذشته مطرح شده. ضمن اینکه ما در وضعیت تیم ملیمون هم و در سطح سطوح پایه هم ما مشکلات عجیبی داشتیم که متأسفانه همش با شکست مواجه شد و تیم ملیمون الان در شرایط بسیار بسیار حساس، چالش بزرگی است که متأسفانه بدون به خاطر همین سوء مدیریتی که در فدراسیون فوتبال حاکم بود، بدهی‌هایی که در آورد و بعدش هم به هر حال آخرین دستاوردش هم که به خاطر به هر حال میزبانی به هر حال تیمایی مثل بحرین و همینطور عربستان و و و که اینا همش مشکلاتی است که برای فوتبال ما وجود اومده که برای خروج از این چالش ها باید ما فوتبالمون دست به یک انقلاب عظیم بزنه. یعنی ما باید از سطح مدیریتی باید بسیار بسیار به گزینشات دقت بکنیم، انتخابمون باید شایسته باشه تا بتونه فوتبال از این وضعیت بحرانی بیاد بیرون.
اینطور. خب یه موضوعی که در همین زمینه در مورد بحثی که شما بهش اشاره کردید وجود داره این هست که فصلی تازه در فوتبال ما هم از در واقع نیمه دوم سال ایجاد شد، اساسنامه فدراسیون تایید شد، انتخابات فدراسیون برگزار شد و گروه تازه و تیم جدیدی قرار شد که در واقع مسئولیت رو به عهده بگیرن. آیا آن چیزی که امروز پیش روی فوتبال ما هست میتونه فرصت‌های تازه‌ای رو با مدیریت نو ایجاد بکنه یا همین مشکلاتی شما اشاره کردید در واقع هر کدوم مانع هست؟
اولا که انتخاباتی که صورت گرفت به نظر من انتخابات فرمایشی بود، انتصابی بود، این یه مورد. بعدم ریاست فدراسیونی که الان انتخاب شده واقعیت هم ایشون از همین الان داره به قول من دست به گزینش‌های می‌زنه که باعث تعجب جامعه ورزش. انتخاب سرپرست تیم ملی، فردی که معروف میگن همکلاسی بودن با هم، اینها رو آورده به عنوان سرپرست تیم ملی قرار داده و در کمیته‌های مختلف در چند تا کمیته افرادی اومدن که اینا معلوم چه زمینه و به قول من چه عقبه‌ای داشتن و اینا رو آوردن. به هر حال اینا انتخابات به هر حال میتونه آسیب بزنه به قول ساختار تشکیلاتی و مدیریتی فوتبال ایران. من تصورم به اینه که اگر ما به قول معروف تفکر گروهی و تیمی توجه نکنیم و براش ارزش قائل نباشیم و بخوایم حرکت فردی بکنیم، تصمیمات انفرادی داشته باشیم و به قول معروف بدون توجه به نتایجی که بعد هم به بار خواهد اومد، اینا میتونه به فوتبال ما آسیب بزنه. من میگم اگر ما میخواد فوتبالمون در روند طبیعی و به قول معروف سالم خودشو حفظ بکنه و به قول دنبال بکنه، در درجه اول باید کسانی که در رأس امور ورزش فوتبال هستن، چه در باشگاه و چه در سطح فدراسیون، اینا باید افرادی باشن که واقعا از فوتبال به قول معروف شناخت داشته باشن، از مدیریت فوتبال شناخت داشته باشن، آگاه باشن و به قول معروف حرکت‌هایی در جهت منافع شخصی و فردی خودشون نباشه، فقط برای اینکه بخوان خودشون رو به قول معروف مطرح کنن و آینده خودشون رو با اومدن در فدراسیون فوتبال یا در سطح در سطوح مختلف باشگاهی بیان اونجا و بعدش بعد مدتی بدون اینکه هیچ گونه تعهدی داشته باشن، هیچ گونه مسئولیتی رو پذیرن، رها میکنن و میرن. همین اخیرا باز دوباره ما دیدیم که مثلا باشگاه مثل ماشین سازی ابتدا مثلا مدیریتش و آقای ایکس در رأس امورش هستن، ایشون اصلا میگه آقا من نمیخوام تیم این تیم منحلش کنیم، بعد میگن آقا باید باشه، بعد برمیگرده، بعد مربی عوض. یه چیزی هست که 15 بازیکن در سال گذشته این باشگاه ناگهانی عوض میکنه. آخه این چه باشگاهی و این چه سطح مدیریتی که باید به این صورت توجه بشه؟ قوانین و مقررات حاکم بر فوتبال ما بسیار ناقصه و اصلا معلومه چه میگذره از این وضعیتی که الان وجود داره و هیچ کم جوابگوی این ورزش و بسیار فوتبال ما نیست و روز به روز ما داریم سیل نزولی داریم. الان شما نگوین فوتبال ما سیل نزولی داشته به خاطر اینکه برداشتن تعداد زیادی بازیکنان جوان 17 ساله و 19 ساله و 20 ساله رو تزریق کردن به سطح لیگ برتر یا لیگ که اینا هیچ گونه بلوغ تاکتیکی نداره، هیچ گونه کار اساسی و بنیادی بر روی این بچه‌ها انجام نگرفته، صرفا داریم تقلید میکنیم از فوتبال مثلا پیشرفته دنیا، در حالی که اونجا یه بچه 16 ساله 17 ساله اگر وارد لیگ برتر میشه یا به تیم ملی میشه، این به بلوغ تاکتیکی کامل رسیده و تمام اصول فردی، گروهی یا تیمی در حمله و دفاع رو کاملا میدونن این بچه‌ها، ولی ما بچه‌هامون رو اومدیم تزریق کردیم بدون اینکه هیچ گونه شناخت دقیقی از اصول اولیه فوتبال داشته باشن و فکر میکنیم داریم جوانگرایی میکنیم. درسته که این فوتبال روز به روز داره تحلیل میشه به خاطر همین عدم توجه به این مسائل کلیدی و اساسی.
که اینطور. درود به شما، خیلی متشکرم. خب آقای مهرانی عزیز خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود بر شما. اون چه که اشاره فرمودید که یک اشاره کامل و جامع بود به مجموع مشکلات و چالش‌های پیش رو بهره‌مند شدیم، اما بفرمایید که با همین تفاصیل چون بر صورت آرای اعضای محترم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به صندوق ریخته شده، اعضای هیئت رئیسه البته نه به طور کامل مشخص شدن و اونچه که در به اصطلاح محتوای درونی اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رو ما به نوعی شاهد و ناظرش هستیم در همین انتخاباتی که به عمل آمده، همین نفرات با همین ترکیب به نظر شما آیا بایستی که به دنبال رفع چالش هایی باشن که شما برشمردید یا به دنبال تغییر و بازنگری در تفکرات مدیریتی خودشون؟
بله، در درجه اول همین موردی که شما فرمودید، اول باید این بینش و به اصطلاح به قول تفکر باید تغییر بکنه در درجه اول، برای اینکه بکنه راهکاری باشه برای اینکه بتونه به مشکلات عدیده‌ای که در بعد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در فدراسیون فوتبال ما هست بهش توجه کنی. خب شما الان می‌دونید که در بعد فرهنگی ما یک دو تا چالش خیلی بد داریم که اینو باید بهش بررسی بشه و حل بشه. ما الان در رابطه با ورود بالمان در استادیوم ها ما مشکل داریم. آیا مشکل فرهنگی رو ما میتونیم حلش بکنیم؟ فدراسیون فوتبال میتونه در رابطه ما مشکلات مالی عزیزه داریم، بدهی خیلی سنگینی که در رابطه با بیلموت داریم، آیا اینو کی میخواد در کنه؟ آیا فدراسیون فوتبال توانایی جذب اسپانسر یا کسی که بتونه بیاد به این بدهی رو بده، مگر اینکه با دولت به قول معروف بیاد کمک بکنه که دولت هم که قانونا نمیتونه درگیر بشه به طور مستقیم، مگر اینکه به طور غیر مستقیم بتونه این کارو حلش کنه. و از این موارد زیاده. ما در کمیته فنیمون کیو داریم؟ کمیته فنی که الان میاد نفری رو به عنوان سرپرست تیم ملی انتخاب میکنه، آیا این انتخاب از طریق کمیته فنی فدراسیون فوتبال بوده یا فردی به طور شخصی به طور انفرادی به قول معروف اومده انتصاب رو انجام داده و این فرد گذاشته؟
آقای ماجدی به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفتن که آقای عزیزی خادم هنوز فرصت نکردن که با ایشون بشینن راجع به تشکیل کمیته ها از جمله کمیته فنی صحبت بکنن. آیا این از دست رفتن زمان قابل توجیهه برای جامعه بزرگ فوتبال ما؟
بله، انتخاب برای تشکیل کمیته ها، تشکیل رؤسای کمیته ها و دبیرای کمیته ها اینا کار سختی نیست. افراد زیادی هستن که میتونن در این پست ها قرار بگیرن و رفع اصلا هم کار کنن. متاسفانه یه تفکری که حاکم بر فوتبال اینه که اصلا به دنبال نیروهای تخصصی و کارکشته نمیرن، میرن دنبال افرادی که به قول معروف بتونن کاملا تبعیت کنن در صورت موافق خودشون، و این صحیح نیست. اگر مثلا این آقایی که الان ریاست فدراسیون میفرمایند که انتخاب هنوز به قولن کمیته فنی انتخاب نشده و این مسئله رو میشد مطرح کرده، خب چه کسی این فرد گذاشته اونجا؟ و این نشون میده که این افراد نباید اونجا باشه مگر اینکه کمیته فنی تشکیل بشه، افرادش مشخص بشه و اونا تصمیم گیرنده باشن در کمیته های مختلف. در رابطه مسائل داوری همین مشکلات ما داریم. داوری رو الان جذب به قول معروف مسابقات لیگ برتر یا لیگ یک شده که اینا بسیارشون اصلا در سطح لیگای پایین هم زیاد کار نکردن یا به قول خیلی کم کار کردن و اینا ناگهانی سر از لیگ برتر در میان و دچار تنش میکنن مسابقات رو و عدالت رو مراد نمی کنن آگاهانه یا ناآگاهانه. و اینا چیزاییست که الان در فوتبال ما یک بدهی هایی که به قولا به داورا دارن، به قولا نیروهای که در فدراسیون دوباره دارن فعالیت میکنن، اینا چیزاییست که واقعا مشکل اساسی هم مسائل مالیست. تا این مشکلات مالی هم حل نشه این تنش ها وجود خواهد داشت و متاسفانه ادامه هم خواهد داشت این مسئله.
خب این با توجه به اینکه بخشی از مواردی که اشاره فرمودید برمیگرده به سازمان لیگ در رابطه با شاید مواردی که توی یک چارچوب و ضوابطی سازمان لیگ میتونه مجاب بکنه باشگاه‌ها رو که تبعیت بکنن از اصولی که به هر حال دنیا به این اصول احترام میگذاره و پایه پیشرفت فوتبال در دنیا بر اساس احترام و انجام این اصول، رعایت این اصول ریخته شده. چقدر امید دارید با این تفکری که الان حاکمه بر اعضای برخی از اعضای جدید هیئت رئیسه محترم فدراسیون فوتبال ما شاهد و ناظر چنین تغییرات مثبتی باشیم به ویژه در سازمان لیگمون؟
ببینید من بعد از 40 سال حضورم در فوتبال، چه به عنوان مدرس، چه به عنوان مربی، به هر حال چه به عنوان بازیکن در قبل از انقلاب، اینا رو دیگه تجربه کردیم. ببینید متاسفانه فوتبال ما انتخابی نیست، انتصابی و از بالا، هر چی از بالا دستور میاد و کسانی که در فدراسیون ما هستن یا در سازمان هستن اگر اون دستور رو اجرا نکنن بلافاصله حذف خواهند شد. این مشکل ماست و برنامه ریزی دقیق هم انگار مثلا الان مربیانی که در سطح لیگ برتر ما دارن کار میکنن اکثر بازیکنان دهه 70 و 80 ایران هستن که مدیران باشگاه ما اینا رو جابجا میکنن و پشت سر اینا به قول معروف سعی میکنن پنهان بشن و مشکلات میندازن گردن همین مربیانی که بعد از چند بازی به قول کنار گذاشته میشن و سوخت میشن. و دیدیم که بچه هایی که واقعا میتونن به تدریج رشد کنن، به تدریج میتونن ارتقا پیدا کنن، به تدریج میتونن به بلوغ به قول معروف مربیگری برسن، ناگهانی اینا سر دیگه برتر در میارن و بعدش بعد از مدتی این مشکلات باعث میشه که تیم ها نتونن اونطوری که باید شاید به پیشرفت و توسعه خودشون به قول من رو برسن. ما الان باشگاه ما غیر از 3-4 تا باشگاه بقیه باشگاه لیگ برتر ما در سطح بسیار بسیار نازلی فوتبال بازی میکنن و هیچ کسی هم نمیتونه بگه بالا چش داره. چرا؟ یعنی که باشگاه ما کمیته فنی نداره به قول تکنیکال دایرکتور یا مدیر فنی که بشینه مربیان زیر سوال ببرن وجود ندارن. درچه مربیان هر کاری دلشون میخواد میکنن. الان هم که به شکل ناگهانی به قول معروف قراردادها افزایش پیدا کرده، بازیکنی که 18 سالشه تا دیروز 50 تومن میگرفته الان 500 میلیون میگیره، 500 میلیون میگیره 5 میلیارد. این چگونه امکان داره چنین چیزی؟ چه کسی مسئول کنترل و نظارت بر این قراردادها است؟ آیا دلالیسم حاکمه و مافیای فوتبال داره این کار انجام میده؟ و متاسفانه این مسئله باعث شده که الان مربی که تا دیروز به قول پول تاکسیش هم نداشت الان صاحب میلیارد ها به حسابشه و به قول من اینا جوابگو نیستن و تحت تاثیر و کافی که دو نفر سه نفر ده نفر بتونن فوتبال ایران رو کنترل کنن به اسم مافیای فوتبال یا دلالیسم که این خیلی کشنده شده. الان شنیده ها اینطوریست که الان فوتبال ایران در دست این افراده. آیا نمیشه این شبکه ها رو بین برد؟ به راحتی میشه این کار کرد؟ چرا نمیکنن؟ چرا انجام نمیدن؟
البته به نظر میرسه که همین شبکه های غیر رسمی حضور فعالی حتی در انتخابات فدراسیون فوتبال داشتن. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم که چگونه این سازمان های غیر رسمی در حقیقت سرنوشت فوتبال کشور رو چه در فدراسیون فوتبال و چه در باشگاه به دست میگیرن، دیگه به نظر میرسه که اگر اتفاق غیر از این بیفته در فوتبال کشورمون باید تعجب کرد.
دقیقا شما به حتی من دارید میرسید و یا رسیدید قبلا. برای این مشکلات هست، این مشکلات چه کسی میتونه حل کنه؟ افرادی میتونن این مشکلات عدیده را حل کنن که خودشون واقعا احساس مسئولیت بکنن به خاطر پست و مقام نیان این جایگاه رو اشغال کنن، بلکه به خاطر خدمت به جامعه ورزش به ویژه فوتبال باید اینا رو افراد چه کسی باید انتخاب کنه، این شاخصهاش کجاست، این ویژگی ها کجاست که باید در اساس اون ویژگی ها این افراد انتخاب بشن. نیروهای بسیار کارآمدی ما در بیرون از فدراسیون فوتبال یا در سطح لیگ داریم که نام خانشینن، یکیش خود بنده. آیا من بعد از 40 سال این همه سرمایه گذاری شده و این همه هزینه برای من، آیا یکی نیست بگه آقا بلند شو بیا بیرون، باید به قول منو یقه منم بگیرن که آقا شما این همه هزینه کردین برای باید بیاید کمک کنی، باید تو به این فوتبال کمک کنی، چرا دنبال من نمیام؟ برای اینکه اگه من بیام تو این فوتبال باید خیلی برم بیرون، فقط همین.
اون چه که به نظر میرسه با نگاهی به تاریخ فوتبال کشورمون، خیلی هم نمیخوایم به گذشته دور بریم، همین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما نمونه هایی رو میتونیم مثال بزنیم، از سال 1165 که به عنوان مثال مرحوم پرویز دهداری آمد به عنوان سرمربی، اما کارهای خودش رو واگذار کرده بود به امور فنی رو به جناب رضا وطن‌خواه و در حقیقت خودش یک جور سرپرستی میکرد، تا اینکه اگر جلوتر بیایم مثلا به نامهای بزرگی مثل همایون خان شاهرخی میرسیم، مرحوم رنجبر، این بدعتی که جناب عزیزی خادم گذاشتن در فدراسیون فوتبال، آیا این رو ما میتونیم به حساب یک نوآوری، یک انقلاب در جهت پیشرفت تیم ملی فوتبال کشورمون در جهت مسائل مدیریتی قلمداد بکنیم، یا در حقیقت این بدعت رو ما بایستی که خیلی خطرناک توصیف بکنیم برای آینده فوتبال کشور؟
بله بسیار بسیار خطرناکه. تا زمانی که نیروهای متحد، نیروهایی که مسئولیت میپذیرن و میتونن و تخصص دارن به فوتبال ایران تزریق بشه، همین آش و همین کاسه، امکان نداره بهتر بشه. نیروهایی که میانن در رأس امور ورزش به ویژه فوتبال قرار میگیرن، اینا دنبال افراد متخصص نمیرن. چرا؟ برای اینکه خودشون دارای اون ظرفیت و کارایی نیستن، برای همینن دنبال کسانی که پایین‌تر از خودشون هستن. در صورتی که این فدراسیون باید افرادی درش باشه، یا در باشگاه‌های مختلف ما باید نیروهایی باشن که عناصری که در اونجا مسئولیت دارن باید هر لحظه زیر سوال برن، نظارت برشون باشه، کنترل برشون باشه، ولی ما متأسفانه چه چیزی رو نداریم.
چه لطمه وارد میشه با این نوع انتخاب؟ اساساً اهمیت بحث سرپرستی در فوتبال ملی ما چی هست و آیا ما می توانیم دو تا بال در نظر بگیریم، یک بال در حقیقت سرپرستی و یک بال فنی و کادر فنی، که اینها در کنار هم میتونن موجب اوجگیری تیم ملی فوتبال کشوران یا فوتبال ملیمون بشن، یا اینکه ما تمام تمرکزمون و هم مقممون مثلا نهایتا همین باشه که آقای اسکوچیچ آمده یک سری از مربیان خارجی دیگر رو هم که حالا باز معلوم نیست از کدوم فیلتر عبور کردن رو آورده به کادر فنی خودش اضافه کرده؟
دوست عزیز ببینید، تفکر ما تفکر تاکتیکی است، تفکر استراتژی و راهبردی نیست، همیشه فقط به امروز فکر میکنیم نه به آینده. این مشکل ماست. الان فدراسیون فوتبال فقط ریاست فدراسیون برای همین 4 سال فقط برنامه‌ریزی اگر بتونه بکنه خیلی باید خوشحال باشه، ولی فقط روزمرگیه و متاسفانه ببینید دستاورد این فوتبال ما الان به روزی به شرایطی رسیدیم که برای بازی با بحرین ما مشکل داریم و میترسیم، بازی با عراق میترسیم، حتی بازی با نمیدونم کامبوج و فیلیپین هم ما ممکنه بترسیم. این وضعیت فوتبال ما، زمان اینا اصلا برای ما مطرح نبودن. خب این نشون دهنده ضعف فوتبال و نشون دهنده که ما به فوتبال در اصل به قول معروف شکست خوردیم، ما دستاوردی نداشتیم، ما برنامه‌ریزی نداشتیم، برای همینم این تنها چیزی که ما الان میتونیم از فوتبالمون داشته باشیم. جای تعجب هم نیست وقتی که شما برنامه‌ریزی نداشته باشید، سرمایه گذاری نکنید، سرمایه گذاری انسانی نکنید، نیروهای متخصص رو به خدمت نگیرید، همین آش و همین کاسه. و فقط تعجب هم نباید بکنیم که یک روزی بریم از بحرین ببازیم، از عراق ببازیم، از تیمای ضعیف مثل نمیدونم ویتنام ببازیم. این چه دفعه برای که اونا دارن کار میکنن، ما خوابیم، برای همین این مشکلات در روز به روز بیشتر میشه
و باختیم دیگه جناب، باختیم دیگه، دیگه چطور باید باز و هنوزم نمیپذیریم این رو و میگیم که اینا حریف ما نیستن. متاسفانه البته در اگه ذات فوتبال در نظر بگیریم این حرف درسته، ولی ما باید با واقعیت صحبت بکنیم و با اون چه که در حقیقت درش قرار گرفتیم، نه با اون چه که باید باشه، اون چه که هست.
من 30 سال در دانشگاه تدریس کردم، هیچ وقت دروغ نگفتم به بچه‌ام. اولا نمیتونیم دروغ بگیم، ما نمیتونیم واقعیت رو بگذاریم، نمیتونیم اینا به قول نادیده بگیریم. ما باید مردم باید بدونن، نیروهای متخصص باید بدونن، اونهایی که واقعا در رأس امور ورزش هستن و واقعا نسبت به ورزش و به ویژه فوتبال احساس تعهد دارن، احساس مسئولیت دارن، واقعا باید به این مسئله اگر ما همین امروز هم دیره، اگر واقعا ما با برنامه پیش نمیم، اگر ما نتونیم نیروهای به قول سرمایه رو جذب کنیم، نیروهای متخصص جذب کنیم، روز داره از این جذب بدتر خواهیم، برای که دنیا داره پیشرفت میکنه، دنیا داره کار میکنه در همه زمینه ها به ویژه ورزش. و شما دارید میبینید الان شما به فوتبال دنیا نگاه کنید، شب ها هر شب میتونید فوتبال ببینید. آیا این فوتبال میشه با فوتبال ما مقایسه کرد؟ به هیچ وجه. ما مشتی بازیکن فقط تو زمین دارن میدادن، هیچ به فوتبال اصلا توجه ندارن، اصلا هیچ اصولی رو مراعات نمیکنن. یک مش ببخشید عذر میخوام از بچه ها، از بازیکن، مثل که دوره برداری جدیده، یک مش بازیکن تو زمین فقط ما تو این وضعیت خراب کرونا فقط صرفا میگن بریم بازی کنی. حالا اگر همه تونم مردین مهم نیست، اینطوری دارم به این مسئله نگاه میکنم. درسته که باید وقتی که به شریان های امروزی، مسائل امروزی توجه کنن، باید 100% روی مسئله تکیه کنن که مواظب بچه های مون باشن. این بچه ها فرزندان این آب و خاکن، این بچه ها نباید آسیب ببینن. ولی هر روز میشن این 5 تا 6 تا 10 تاشون کرونا میگیرن. خب این چه کسی مسئول این جریانه؟ و فقط صرفا برای بعضی فقط مهم اینه که مسابقات برگزار بشه، یک کارنامه براشون بشه. سازمان لیگ دنبال همین مسئله است و این مشکلات فوتبال ماست و کسی هم اصلا توجه نداره به این جریان ها و این باعث تأسفه.
بله، خیلی متشکرم آقای احوالی، خیلی متشکرم از نکاتی که مطرح کردید. اگر نکته باقی نمونده با شما خداحافظی میکنید.
من فقط خواهشم اینه، آرزوم اینه که روزی برسه که نیروهای جوان، نیروهای متخصص که زیاد هستن، بتونن به قول من نبض ورزش و به ویژه فوتبال ایران در دست رو میگن، بتونیم خودمون از این وضعیت اسفناک بیرون بکشیم و برای فوتبال به قول من بتونیم یک برگ زرینی رو به قول من رو شکل بدیم.
انشالله که همینطور باشه. خیلی ممنونم و با شما خداحافظی میکنیم.
قربون شما، موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما. یه درخواستی داشتم، میخواستم که در رابطه با انتصابات جدید رئیس فدراسیون فوتبال صحبت بکنیم و استعفای آقای جوادی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال و اینکه انتصابایی که انجام شده آیا به نظر کارشناس برنامه منطقی و اصولی بوده یا نه، مثل روی رابطه و ارتباطایی که حالا به نادرست وجود داره این انتصابات انجام شده. ممنون از برنامه خوبتون.
درود بر شما جناب مهرانی. همونجور که خودتون گفتین این دیوار خیلی وقت داره کج میره بالا. من تعجبم تو هندی که کرونا داره داغم وا میکنه و در عربستانی که جنگه، چطور ما باید بریم اونجا بازی بکنیم؟ ولی تو کشوری که امنیت برقراره، تو کشور ایران اونا نمیان و دلیلش هم یکی بیشتر نیست، ضعف مدیریت. ضعف مدیریت، این آقایون این کاره نیستن، دور هم نشستن دارن برای خودشون برنامه ریزی های اشتباهی میکنن و به خاطر همین هم ورزش ایران تا زمانی که این آقایون با این طرز فکر دارن فکر میکنن به قهقرا میره و ما هیچ موقع نباید انتظار داشته باشیم ورزش ایران ترقی بکنه. خشت اول گرد نهاد معمار کج، تا سرایه و میره و دیوار کج. متشکرم. کوسر قسم از آبادان.
جناب آقای مهران، ما انتظار داشتیم که فدراسیون فوتبال با این رؤسای جدید یه خونه تکانی اساسی داشته باشن. متاسفانه مثل که اینطوری نشده. من خواهشی که از آقای خادم دارم، یک شفاف سازی خوشگل برای مردم ارائه کنه، صادقانه، رو راست، آدمهایی را بیاره سر کار که آقا تا حالا همینجوری در انتظار بودن انسانن، فوتبالی بودن، فوتبال دوستن، فوتبال پرستن، آقا اینا را بیاره سر کار، از اینا استفاده بکنید، اینا سرمایه های این کشور بودن. ضمناً آقای مهرانی بفرمایید که آقای خادم فوتبالی بوده یا نه. و یه چیز دیگه درباره این باشگاه ها میگم، این کسایی که این مربی ها از اینجا برمیان میرن اونجا، یه قانونی بذارن آقا یک سال یه مربی اگر در اون باشگاه نموند تا آخر اون سال نتونه در باشگاه دیگه خدمت بکنه. درست نیست بابا، آبریزی هفت تا با مربی یه باشگاه در نیم فصل عوض میکنه. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. مجید صدری پور از تهران.
بله خیلی متشکرم از همه شما مخاطبان گرامی و شنوندگان محترم. دستتون درد نکنه، نظرهاتون رو با ما دارید در میون میگذارید، حتما سعی میکنیم راجع به این نظراتم اگر مطلبی بود توضیح بدیم. اما بریم به سراغ رقابت‌های فوتبال. مسابقات فوتبال امشب قرار هست که در قاره اروپا برگزار بشه. لیگ قهرمانان اروپا دو مسابقه بسیار حساس و جذاب ساعت 23:30 دو بازی برگزار میشه. پورتو میزبان چلسی هست و بایر مونیخ هم با پاریس سن ژرمن دیدار میکنه. هر دو بازی بازی بسیار جذاب خوبی هستن. اما بریم به سراغ لیگ یک. لیگ یکمون امروز بازیهاش برگزار شد و بعد نیست یه اشاره هم داشته باشیم به نتایجی که در چارچوب همین مسابقات رقم خورد. ملوان 1-0 چوکای تالش رو شکست داد. آرمان گوهر در مساف با قشقای شیراز 1-1 برابر شد دیدارشون. رایکای بابل با 1 گل پارس جنوبی جم رو شکست داد. خیبر با نتیجه 1-0 بادران تهران رو شکست داد. علی کریمی هم به عنوان تماشاگر ویژه در اینجا حضور داشت. ظاهراً بحثای در مورد حضور علی کریمی در خیبر خرم‌آباد هم به عنوان مدیر مطرح هست و ببینیم تا چند از این قضیه صحت داره. فجر سپاسی 3-1 شهرداری آستارا رو شکست داد. گل ریحان البرز 1-0 به نود ارومیه باخت. هوادار 2-1 استقلال ملاسانی رو برد. استقلال خوزستان و خوش طلایی ساوه دیدارشون بدون گل به پایان رسید و مثل کرمان هم در مساف با شاهین شهرداری بوشهر موفق شد میزبان خودش رو 1-0 ببره. از رقابت‌های فوتبال گفتیم، بعد نیست یعنی اشاره‌ای هم داشته باشیم به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا. امشب قرار هست که 3 بازی برگزار بشه. الغرافه با آجی امکا قرار هست دیدار بکنه. الوحده امارات با الزورا و الوحده عربستان هم با نیروی هوایی عراق. در چارچوب لالیگا اسپانیا هم 1 بازی امشب داریم. رئال سوسییداد میزبان بیلبائو خواهد بود و البته در مرحله نهایی فوتسالمون هم 3 بازی امروز بعد از ظهر برگزار شد. فرشگارا 2-1 به کراپ الوند باخت. مس سونگون 7-2 مقاومت البرز رو شکست داد و همینطور گیتی پسند هم با نتیجه 4-2 موفق شد سنیچ ساور رو ببره. اما بازی ها تموم نشده، هنوز هم مسابقه داریم. من اشاره کنم به سری آی ایتالیا، یووه امشب میزبان ناپولی هست. اینتر هم از ساسولو پذیرایی میکنه. در رقابت های جام حذفی آلمان هم ریگنزبورگ در مساف با وردر برمن ساعت 9 شب قرار هست دیدار خودش رو برگزار بکنه. همچنان همراه ما باشید شنونده شبکه رادیویی ورزش. درود به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم شبکه ورزش. همچنان با ادامه همیشه با ورزش در خدمت شما هستیم. میخوایم بریم به سراغ گفتگوی بعدی برنامه امروزمون با جناب حمیدرضا گرشاسبی عزیز از مدیران و کارشناسان ورزش و البته فوتبال کشورمون. آقای گرشاسبی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از برنامه خوب رادیو ورزش، مجریان خیلی خوب و کارشناسان برجسته، آقای مهرانی عزیز، آقای درخشنده در
خدمتتون. خیلی متشکرم آقای گرشاسبی عزیز. بدون شک سال 1400 سال مهمی برای فوتبال ما محسوب میشه با توجه به حجم فعالیت هایی که بایستی داشته باشه. یکی از موضوعات خیلی مهمی هم که در این زمینه وجود داره موضوع دیپلماسی ورزش هست و البته دیپلماسی در فوتبال و تعاملات رایزنی های بین المللی. من خبری رو دریافت کردم راجع به این که ظاهرا رئیس فدراسیون فوتبال بلژیک که اتفاقا ایرانی هم هستند، آقای بیات، یه پیام تبریک رو در مورد انتخاب آقای عزیزی خادم فرستاده بودن. حالا کاری به این پیام تبریک نداریم، یه نکته این وسط وجود